در هفته دفاع مقدس سعی داریم این بار به بخشی از تاریخ جنگ بپردازیم که کمتر دیده شده است و آن تحرکات نیروهای ایرانی و عراقی قبل از شروع رسمی جنگ است. حمید جعفری، مدیر عامل خانه نور ایرانیان بصیر که در 18 سالگی به سپاه پاسداران اهواز پیوسته است، از آن روزها میگوید:
من این افتخار رو داشتم که از حدوداً 13 اردیبهشت 59، یعنی قریب 5 ماه قبل از شروع جنگ، در محور شلمچه، منطقه شلمچه باشم و روز 13 اردیبهشت 59 اولین روز کادر بودن من بود که لباس پوشیدم، لباس مقدس سپاه رو پوشیدم و در آسایشگاه به استراحت پرداخته بودم که خدا رحمت کنه شهید دقایقی رو که اون موقع فرمانده سپاه شهرستان امیدی بودن اومد بالای سر من، گفت فلانی شنیدم خیلی دوست داری بری نوار مرزی. اون موقع میگفتن نوار مرزی، جبهه اونا که نبود، اون صبری از جنگ نبود. خلاصا گفت که آماده بشو که امروز حرکت کنیم بریم سمت شلمچه. ما به اتفاق حدودا 15 نفر از همرزمانمون بچه های سپاه با ماشین رفتیم منطقه شلمچه. اولین پاسگاه خاکی بین ایران و عراق به پاسگاه خیین معروفه. خب بین این پاسگاه هایی که من اسم میبرم، خب منطقه کاملا خالی بوده، یعنی هیچ نیرو نظامی نبوده. اولین پاسگاه خیین، دومین پاسگاه پاسگاه مؤمنین که بعدا به اسم شهدا معروف شد، سومین پاسگاه پاسگاه حدود و چهارمین پاسگاه شلمچه، با فاصله 3-4 کیلومتر بود. اون موقع میبایستی میان این پاسگاه ها پوشش داده بشه. حالا حتی از یک سال قبل، از سال 58، عراقی ها به شدت این مناطق رو ناهم کرده بودن و همین هم باعث شد که سپاه تصمیم بگیره به کمک برادرهای ارتش بیاد و پاسگاه های مرزی رو تقویت کنه و با گشت گذاشتن بین پاسگاه ها مانع ورود و یا خروج ضد انقلاب بشه. کار اصلی ما این بود که به خصوص شبها 3-4 تا کمین حد فاصله دو تا پاسگاه میگذاشتیم که تحت پوشش امنیتی قرار میگیره و حراست بشه مرزها. بارها اتفاق افتاد که عراقی ها نیروهایی رو فرستاده بودن دستگیر میکردیم. ما مورد بود که مثلا دو نفر از سرهنگ های عراقی با لباس کامل نظامی و تجهیزات کامل نقشه برداری و گراگیری اینها وارد ایران شدن که خب دستگیر شدن. مورد بود که روز دومی که رسیدم اونجا، روز چهاردهم صبح زود با یکی از برادرهای سرباز رفتیم محور روی دپو، یعنی روی نوار مرزی، به شکل پیاده قدم زنون گشت میدادیم. نگاه کردم دیدم که از سمت عراقی ها اون یه قسمتی بود که نهر آبی بین ما و عراقی ها بود. این نهر آب خیلی باریک بود و از اونجا خیلی براحتی یک شخص میتونست تردد کنه، حالا یا یک قایق براحتی میتونست تردد کنه. دیدم که از طرف عراقی یه فاکریز اومده به سمت نهر آب و از طرف آن به همیشه. من از سرباز پرسیدم که این داستان این چیه؟ گفت که تا همین چند روز قبل عراقی ها اسلحه و مهمات میبردن اینجا، ضد انقلاب هم از اینجا تحویل میگرفت و میبرد رو توی شهرستان ها بمب و اسلحه و نمیدونم این چیزها رو استفاده میکرد. مورد بود که مثلا یه مرغداری بود، رفتیم اونجا بازرسی کردیم، دیدیم یک آرپیجی هست و چندین گلوله اونجا پنهان کرده بودن ضد انقلاب. باز مورد بود که 3 نفر از سمت ایران میخواستن شب نصف شب برن به سمت عراق. به کمین دوستان ما برخوردن. دوستم که تو اون کمین بود بعد برام توضیح داد که 3 نفر که اومدن ما اونا رو دیدیم، ایستادیم و دیدیم که دارن فرار میکنن، بهشون تیراندازی کردیم چون یقینا اونا ضد انقلاب بودن. تیراندازی کردیم، یکی از اونا تیر خورد افتاد و 2 نفر دیگه فرار کردن. اون یک نفری که تیر خورد کلتی داشت، خرده سلاش کردیم اول، بعد خود این توضیح داد که ما بمب‌گذار بودیم، در اهواز اون دکتر شریعتی کار گذاشتیم، منفجر کردیم و الان داشتیم میرفتیم عراق پولمونو بگیریم و حالا بمب جدید گیریم. من یادم تو همین انفجار توی خیابون دکتر شریعتی اهواز 19 نفر شهید و قریب 40 نفر مجروح شده بودن. خب این رفته رفته تحرکاتی که ایجاد میشد خیلی شدیدتر میشد. اوائل شهریور بود، یک روز ما تو پاسگاه بود، دیدیم که صدا تیراندازی روی نوار میاد، نوار مرزی. سری خودمون رو به منطقه رسیدیم، وقتی رسیدیم دیگه درگیری تموم شده بود. نگاه کردیم دیدیم ماشین گشت ما رو عراقی ها مورد هجوم قرار داده بودن، اونقدر به این تیر زده بودن که باز نمیشد شما حتی میله دنده این ماشین چند تا تیر خورده بود، فقط به این تیر اندازی کرد. خب ما هیچ کاری اونجا نمی کردیم، اما عراقی ها متاسفانه شدیدن علیه ما به این شکل کار رو انجام می دادن. یا تیراندازهای دیگری انجام میدادن که باعث روح و وحشت روستاییانی بودن که در اون اطراف زندگی میکردن. این ادامه پیدا کرد و تا روز 31 شهریور ما، روزهای شاید بگم 25 شهریور به بعد بود. خب دیگه درگیری ها پاسگاه به پاسگاه شروع شد. روبروی هر پاسگاه ایرانی یک پاسگاه عراقی وجود داشت. عراقی ها کم کم خرمشهر هم مورد هجوم حجم قرار داده بودن. اون مسیر ما که از سمت پلونو یک خیابونه یک جاده اصلی بود، از سنگ پاسگاه شلمچه تا پلونو و بعدم به خرمشهر، این شهید هم مورد تهاجم عراقی قرار گرفت، مورد هجوم سلاح‌های دوربرد قرار گرفت و دیگه غذا به ما نمی‌رسید. یه چند روزی بود غذا نرسید. شهید دقایق اومد بیم گفت که به من گفت که بریم یه مقدار خورما جمع کنیم. خب میدونه که توی شهری بر ما فصل خورما و فصل رطب هست. رفتیم ایسی یکی دوتا درخت هایی که دیدیم راحت‌تر میشه از اونا خورک و خورما جمع کرد. چفی رو خودمون رو پنگ کردیم، مقداری خورما اون جمع کردیم و اومدیم بین دوستان توضیح کردیم. خب واقعا برای ما خیلی شیرین بود اون ایام، با جان و دل برای حفظ حراست از مملکتون پاسداری میدادیم. شبها بدون هیچ گونه امکاناتی ما پاس گشت رو انجام میدادیم توی محیط هایی که خب خیلی تاریک بود. با اون امکانات اولیه فقط یک جیسه و یک قمقم آب. پاسگاه ما یه دونه RPG-7 داشت و چندین گلوله، یه تیربار داشت که خب اونم مرتب گیر میکرد وقتی تیر اندازه میکردیم. هیچ امکاناتی نبود.
جنگ در واقع شروع شده بوده، منتها پراکنده بوده.
پراکنده بوده اصلا، یعنی تمام عیار نبوده پاسگاه. خب ما نمیدونستیم که واقعا قصد داره که تمام عیار یک جنگ تمام عیار رو شروع بکنه. ما فکر میکردیم این درگیری ها خب تمام میشه. یک روز درگیری پاسگاه و پاسگاه شروع شده بود، اونا در واقع تیراندازی کرده بودن، ما میخواستیم تلافی کنیم. من پشت تو درمان نزدیک 100 متر پشت خط خودمون اومده بودم، دیدم که چند نفر از سپاه خرمشهر اینا جمع شدن. وقتی رسیدم بهشون دیدم مرحوم جمعی امام جمعه یابدان، آقای غرزی استاندار خوزستان و ماغ استاندار بودن ایشون، به شهید جهان‌آرا آمده بودن چون شنیده بودن که درگیری ها شدید شده تو پاسگاه ها بین پاسگاهی. خب منم باشون رفتم سلام علیک کردم و یه گزارش دادیم که خب درگیری ها به این شکل شده. شهید جهان‌آرا گفت که برو به بچه ها بگو که تیراندازی نکنن، ما داریم از طریق استاندار مراتب رو به سمع آقای بنی سعد میرسونیم. گزارش دادیم، حالا قرار داریم شد که از طریق دیپلماسی و نمیدونم از طریق مرزبانی این قضایی ها حد میشه. من دویدم اومدم پیش شهید نساج، بهش گفتم که جهان‌آرا گفته که تیراندازی نکنید. ایشون گفت که من دستم روی ماشه بود، اون نرمی ماشه رو هم رد کرده بودم، میخواستم شلیک بکنم. اگه یک ثانیه دیرتر میگفتی من RPG-7 رو شلیک کرده بودم سمت بازه. اما خب عراقی ها عقب نشینی نمی کردن، مرتب باز با خمپاره می زدن، با تیربار می زدن. خب ما در حد یک جواب معمولی این کار انجام داد. تا روز سری که شهریور ما که خب متاسفانه دیگه یک جنگ تمام عیار و عراقی ها به کمک کشورهای غربی و عربی و عبری به اعتقاد ما شروع کردند و 8 سال دفاع مقدس طول کشید.
یعنی تو این مدت ما شهید هم داشتیم قبل از 31 شهریور؟
ببینید اولین شهید جنگ از اون دوستان ما بودن. توی کتاب 2 سال جنگ، اولین کتابی که راجع به جنگ نوشته شده بود، اونجا آورده شده که شهید ایرج دستیاری اولین شهید جنگ بودن که تو همین منطقه خیین باسکایی که ما بودیم ایشون شهید شد. ایشون موقع تله گذاری، موقعی که تله رو داشتن فعال میکردن، در واقع منفجر شد و به درجه رفیع شهادت نائل شدن. قبل از در واقع اواسط شهریور ماه
جنگ که دیگه علنی شروع شد، نیرو حالا پیاده کرد عراق، ما هم نیرو تونستیم پیاده بکنیم یا اینکه ما غافلگیر شدیم؟
نه واقعا ما غافلگیر شدیم. ما تا روزهای قبل از جنگ نمیدونستیم که یک جنگ تمام عیار قرار شروع بشه. ما موقعی که تو این 4 تا پاسگاه درگیری داشتیم، چند کیلومتر پشت سر ما مرز در واقع پاسگاه دیگه عراقی اومدن دور زدن ما رو. ما موقعی فهمیدیم که دیگه از مرز گذشته بودن عراقی ها، از مرز ایران وارد شده بودن، بعد به ما اطلاع دادن. خب ما دیگه مرحله به مرحله عقب نشینی کردیم، اومدیم توی نخلستونه قبل از پل نو، اونجا درگیری ها شروع شد. بعد پل نو که نزدیکتر بود به خرمشهر و نهایتا تو خود خرمشهر، که خب موقعی که ما از اون منطقه اومدیم بیرون، یه چند روزی برای استراحت اومده بودیم پشت جبهه، فرمانده ما گفت که باید برید جبهه حمیدیه و سوسنگه، چون عراق از اون طرف هم وارد شده بود.
دیگه خرمشهر این زمان گرفته شد،
روزای آخر خرمشهر بود، البته هنوز کامل نگرفته بود، اوائلش وارد شده بود که ما رفتیم اون جبهه، که اون جبهه را یک عملیات خیلی بزرگی انجام دادیم. خدا رحمت کنه شهید غیور اصلی، ایشون فرمانده اون منطقه بودن که از حمیدیه عقب نشینی کرد عراق تا فکه، چیزی قریب 80 کیلومتر در عمق عراقی عقب نشینی کردن. باز بعد از اون مجدد برگشتیم به خرمشهر. اون موقع دیگه اواخر سقوط خرمشهر بود
دیگه. به این صورت جنگ ادامه پیدا کرد و 8 سال
ادامه پیدا کرد و دیگه ما هم تو محورهای مختلف تا توی عملیات 21 سال خرداد سال 60 هم که عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا اسمش بود، به مناسبت اینکه دنی صد فرار کرده بود، اولین عملیات مشترک بین سپاه و ارتش همین عملیات 21 خرداد سال 60 بود که ما اونجا مسئول چند قبض و خمپاره انداز بودم. و اون عملیات که تموم شد، عراقی از سمت آبادان ماهشهر سمت آبادان 10 کیلومتر عقب نشینی کردن خود به خود، بخواهدن که پشتشون در ضربه سخت خورده بودن و راحت میشد اونا رو قیچی کرد، اینا خود به خود عقب نشینی کردن. من چون تخریبچی بودم و دوره تخریب رو دیدم، فرمانده ما میدان مین رو به ما تحویل داد، گفت که شما این میدان مینی که عراق کار گذاشته برید خونسا کنید. 10-12 نفری از دوستان رو به ما دادن که مسئولیت گروه رو با عهده داشتن، گروه تخریب. تقریبا اولین گروه های تخریبی بود که شکل گرفته بود توی سپاه. رفتیم و روز 8 تیر ماه سال 60 صبح زود بود، ما چون تابستون هم خیلی داغ از اونجا، صبح زود میرفتیم و اونجا تا ساعت 11 بیشتر نمیتونستیم کار کنیم، یا 12 دیگه اونقدر آفتاب داغ میشد که واسه برگردیم پشت. صبح زود 8 تیر ماه رفتیم میدان مین، حالا روز 5 و 6 بود فکر کنم که میدان مین رو تحویل داده بودن به ما، مقدار زیادی خونسا کرده بودیم از میدان مین رو. یکی از دوستان رادیو با خودش آورده بود، بعد رادیو اخبار رو اعلام کرد که شب قبل یعنی 7 تیر سال 60 انفجار صورت گرفت، منافقین حزب جمهوری اسلامی منفجر کردن و 72 نفر شهید شدن که شهید میرسی هم یکی از اون شهدا. من من به این دوستم گفتم این خبر رو به اطلاع نده به دوستان، چون کار تخریب یه کار بسیار حساسیه، دوستان اعتماد به نفس رو ممکنه دست بدن، خونسردیشون رو دست بدن. اما خود من واقعا خونسردی رو دست داده بودم، چون خیلی علاقه داشتم به شهید بهشتی. من داشتم خونسرد میکردم، یکی از میرها مفقود شده بود زیر زمین، داشتم با سرنیزه بازاویه 45 درجه داشتم اون رو پیدا میکردم، چون بازاویه سرنیزه 45 درجه باشه نسبت به زمین تا روی سطح فشار مین نره، داشتم پیدا میکردم، چون بارندگی صورت گرفته بود چند ماه قبلش، زمستونی گذشته بود، زمین یه مقدار سوس شده بوده، مین کج شده بوده و اونم زاویه پیدا کرده بوده، لذا سرنیزه رفت روی خود مین زد نفر، مین منفجر شد و ما به درجه رفیه جانبازی در همون زمان دیگه نال شدیم و بعد ما رو انتقال دادم پشت جبهه و حالا مراتب درمانی و دوره درمانی پشت سر گذاشتیم.
فقط چشمم نبوده احتمالاً، دست و اینها هم...
دست و صورت اینا بوده، ولی خب اونا خیلی درمان نبوده، فقط چشم آسیب دیده. تو چشم همون لحظه که منفجر، آخرین صحنه که یادم هست این بود که خاک با داشتم میپاشیدن تو صورتم یک صدای انفجار و بعد از اون خواهد بیوش نشدم. بعد از اون مثل این بود که از یک کوه بسیار بزرگ روی یک تخت سنگ پرت شده باشم، تمام بدنم منقبض شده بود و خیلی خیلی سوزش احساس میکردم توی صورت، درد میکردم که جراحات های ایجاد شده بود توی صورت و درد میکردم. بعد از اونم ما مجدد وقتی خوب شدم باز مطب به جبه میرفتم با همین وضعیت نابینایی، این بار در کسبت فرهنگی و کارهای فرهنگی
ادامه
دادم. به جبه داره رفتم و ادامه